با نام او و با سلام. غزل 308. ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل، سلسبیلت کرده جان و دل سبیل. خلد به معنی بهشته، با جارایی رخ و خلد هم در خور تأمله. ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل. لعل از کانی‌های سرخ رنگ گرانبهایی است که استعاره از لب محبوب نیز هست. لب لعلت سلسبیل است، همانند چشمه‌ای که در بهشت ساری و جاری است. سلسبیل تنها یک بار در قرآن دیده میشه و آن در سوره انسان است. عیناً فیها تسمى سلسبیلا، چشمه است که سلسبیل نامیده میشه. تسمى فعل مؤنث. در هر صورت لعلت سلسبیل یعنی لب تو چشمه است که با نام سلسبیل شهرت دارد. اما مصرع دوم را دو گروه از شارحان از منظر دستوری البته به دو شیوه خواندند. سلسبیلت یعنی اون چشمه سلسبیل تو را جان و دل فدا کرده، جان و دل خود را نظر تو کرده، جان دل خود را سلسبیل یا همون چشمه معروف ایثار تو کرده. سبیل کردن اساساً یعنی در راه خدا ایثار کردن، به رایگان چیزی را بخشیدن. اما این به راستی معنی کاملاً دور از ذهن است. اینکه سلسبیل جان و دل داشته باشد و جان و دل را به رایگان در راه او ببخشد خالی از لطف است. اما یعنی اون طی ضمیر متصل را طی مفعولی دانستند که خطاست در واقع. پس چگونه باید خواند؟ این ضمیر متصل بر سلسبیل را باید به عنوان مضاف الیه به شمار آورد، نه ضمیر مفعولی. یعنی سلسبیل تو جان و دل را، جان و دل عاشقان را سبیل کرده است، در واقع نذر کرده است، در واقع باید گفت ایثار کرده است، چوب به گونه حراج زده است، به رایگان بخشیده است. خیلی معنی دقیق تری دارد. جان و دل عاشقان را سلسبیل تو، خلاصه سلسبیل کرده است، به رایگان بخشیده است. سبیل کردن در خیلی از رمان‌های فارسی دوره قاجار دیده ایم، یعنی در واقع نظر مردم کردن، بخشیدن. آب رو می گفتن بنوشید سبیل است، یعنی این افتخاری است که ما می بخشیم، در واقع پولی نباید بپردازیم، در راه خیر است و خوبی. این مفاهیم رو دارد، حالا اصلا به معنی وقف و اینا نگیریم، به نظر اندکی نزدیکتر است. به معنی فدا کردن هم آمده است و به کار رفته است. سلسبیل تو جان و دل ما را سبیل کرده است، فدا کرده است. و چقدر خوب اگر سلسبیل را به معنی فدا کردن به کار ببریم. اما اون معانی رو که شارحان به کار بردند بسیار دور از لطافت است. اما در این بیت سلسبیل و سبیل میتواند آرایه جناس شبه اشتقاق باشد و از دیگر سوی در این بیت آرایه دیگری نیز به کار رفته است، رد العروض الی ابتدا، واژه‌ای که در پایان مصرع نخست آمده است در آغاز مصرع دوم باز به کار رفته است. بر این پایه میگویند رد العروض. عروض غیر از این که نام آن دانش است، در آرایه ها به بخش پایانی مصرع نخست میگویند. بد نیست، خالی از لطف نیست که این چهار رکن رو باز تکرار کنیم. صدر به بخش آغازین مصرع اول میگویند. یک جای یادداشت بفرمایید. به عنوان مثال ای رخت یا ای صدر است، صدر بیت است. سلسبیل عروض بیت است، به هیچ ارتباطی به اون عروض، دانش عروض نداره. حال یکی از شنوندگان بسیار عزیز فاضل به بنده بفرماید تا بنده نیز بر دیگر شنوندگان فرمایش ایشان را برسانم که چرا بخش پایانی مصرع نخست را عروض میگویند. عروض به این جهت به بخش پایانی مصرع نخست میگویند چون عروض یکی از معنیاش ستون خیمه است. زیرا اساس قافیه غزل همیشه بر همان کلمه استوار می شود که در مصرع نخست قرار داده شده است. بر این پایه سلسبیل از این جهت عروض است که معلوم می شه که تا آخر باید اینجا حرف روی تکرار بشه. عروض پایه این غزل بر این قافیه و حرف روی لامه، بر این جهت میگویند عروض. اما اولین کلمه مصرع دوم را ابتدا میگویند و آخرین کلمه مصرع دوم دو تعریف دارد، دو اسم دارد. تصریف کنم ارزم رو: یک ضرب، دو عجوز، یعنی دنباله. به گونه ای رخ و لعل و که استعاره از لب محبوب است، جان و دل میتواند متناسب یکدیگر باشد. سبز پوشان خطت بر گرد لب، خط مویهای تازه رسته، گاه غبار هم گفتند، خط غبار، زیرا بر پشت لب یا بنه در واقع بناگوش نوجوانان مویهای تازه‌ای به رنگ سبز دست کم از دور این گونه می نماید. به این مویهای تازه رسته خط یا خط سبز می گویند. از دیگر سوی از آنجا که تازه سبز شده شاید خط سبز می گویند، نه این که حتما باید رنگش سبز باشد. سبز پوشان خطت، همین مویهای تازه رسته خط بخش پشت لب، بر گرد لب، این رشته های مویی که بر گرد لب تو رسته اند همانند حورانی هستند که در اطراف سلسبیل یا همان چشمه معروف میگردند. و نه موران، زیرا درست است که مور با آن خط قوار تناسب دارد و شباهت، ولی از منابع و اخبار بر نمی آید که در اطراف سلسبیل مور وجود دارد. دست کم اخبار این گونه میگوید که حور وجود دارد. اما حور ضبط نسخه های پس از نسخه خلخالی است. اگر اشتباه نکنم نسخه نیمه دومی سده نهم یعنی نسخه لیدن هوران ضبط کرده. پس از آن قاآنی و حکیم و قدسی و فرزاد و استاد خانلری نیز هوران ضبط کرده اند. اما کهن‌ترین که نسخه خلخالی باشد، این غزل باید عرض کنم کهن‌ترین ضبطی که دارد نسخه خلخالی است، یعنی نسخه نوشته شده در سال 827. هیچ نسخه کهن‌تری از این نسخه این غزل را ضبط نکردند. همانند هورانی هستند این مویهای گرد لبت، که در اطراف چشمه سلسبیل گردش می کنند. گرد سلسبیل و گرد لب نیز در خور تأمل است. لب رو به سلسبیل تشبیه کرده است، چشمه مبارک و جوشان. خطت سبز پوشان خطت بر گرد لب گرد رو نیز فرایاد می آورد، زیرا این مویهای تازه رسته همانند قواری هستند که بر روی آینه‌ای نشستند. اما نسخه بادلیان، یعنی نسخه نوشته شده در سال 843، مصرع دوم از بیت مطلع رو این گونه ضبط کرده: سلسبیلت کرده خون دل سبیل، که استاد فرزاد نیز اساس تصحیح خود رو در این مصرع نسخه بادلیان قرار داد. ناوک چشم تو در هر گوشه‌ای همچو من افتاده دارد صد قتیل، همانند من صد کشته افتاده دارد در هر گوشه‌ای ناوک چشم تو. ناوک کنایتاً مژگان رو لحاظ کرده. در هر گوشه‌ای، این گوشه گوشه چشم رو نیز فرایاد می آورد. ناوک وقتی می خواهند تیری رو بیفکنند، در واقع کمان رو تا گوش می کشند و گوشه در واقع کمان رو نیز فرایاد می آورد. این تناسب ها شگفت آور است. و وقتی تیری می افکنند، تایری می افتد. در مصرع دوم همچون من افتاده دارد در خور توجه است. در واقع می خواهد بفرماید همچون من افتاده ای دارد. افتاده دارد رو باید با گشاده دستی پذیرفت. یا رب این آتش که در جان من است سرد کن، زانسان که کردی بر خلیل. آرایه تلمیح رو در این بیت می نگریم، آرایه اشاره به داستان ابراهیم و سرد شدن گفت بردن و سلاما. در هر صورت یا رب این آتش عشقی که در جان من است برام ملایم ترش کن، اندکی تخفیف مرو یاری بده تا تخفیف پیدا کنه، همچنان که بر ابراهیم خلیل سرد ساختی. واجارایی حرف سه در این بیت در خور تأمله. می رویم و باز می گردیم. مجال، با این تأکید میخواهد بفرماید اگرچه او جمالی بس جمیل و زیبا دارد، من توفیق نمیابم، من اون فرصت رو نمیابم. پس باید با این تأکید خواند، من نمییابم مجال، ای دوستان گرچه دارد او جمالی بس جمیل. جمال با مجال به گونه ای آرای جناس رو در این دو واژه می توان فراچنگ آورد. و نیز جمال و جمیل نیز جناس لاحق رو برای ما فراهم می کنه در این بیت. همچنین مجال و جمال نیز می تونه به گونه ای صنعت جناس قلب باشه، به گونه ای عرض می کنه. پای ما لنگ است و منزل بس دراز. منزل ایستگاه بین راه رو می گفتن که کاروان می تونست فرود بیاد. منزل یعنی جای نزول. کاروان می تونست از روی مرکبها بر زمین فرود بیاد و استراحت کنه. جایی هم بوده است هم برای مرکبها و هم برای کاروانیان. پای ما لنگ است و منزل بس دراز، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. نخیل بلندی است، ما دست کوتاهی داریم و متاسفانه خرما بر نخیل فرو نیفتاده که بتوانیم استفاده کنیم. و اما چند بیتی نسخه های کهن‌تر چاپی و خطی، البته این که عرض میکنم نسخه های کهن‌تر خطی، منظورم نسخه های کهن سده نهم، البته نیمه دوم سده نهم است. روایت کردند که در این نسخه، یعنی نسخه خلخالی و علامه قزوینی و دکتر غنی، ضبط نشده. آنها را یکی پس از دیگری میخوانیم. در حدود چهار بیت است. یا مکش بر چهره نیل عاشقی، یا فرو بر جامعه تقوا به نیل. حسن این نظم از بیان مستقنی است، بر فروغ خور نجوید کس دلیل. معجز است این شعر یا سحر حلال، هاتف آورد این سخن یا جبرائیل. عقل در حسنش نمییابد بدل، طبع در لطفش نمیبیند بدیل. حافظ از سرپنجه عشق نگار، همچون مور افتاده‌ای در پای پیل. نسخه کهن‌تر، یعنی یک دو نسخه از نیمه دوم سده نهم، همچون مور افتاده‌ای در پای پیل. افتاده شد به راستی من نمی‌دانم از چه مصدری است. افتاده شدن آیا به راستی مصدر دقیقی است؟ و اما حافظ از سرپنجه عشق نگار، همچون مور افتاده‌ای در پای پیل. این بیت بیت دیگری را از شیخ بزرگ ما سعدی فرایاد می آورد. زیر پایت گر بدانی حال مور، همچو حال توست زیر پای پیل. اما پای ما لنگ است و منزل بس دراز، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. پا و دست به گونه‌ای با یکدیگر تناسب دارند. کوتاه و دراز به گونه‌ای با یکدیگر تباغ و تضاد دارند. خرما و نخیل نیز هم‌آوایی خ به گوش می‌رسد از آنها. حافظ از سرپنجه عشق نگار، مور و پیل نیز به گونه‌ای متناسب یکدیگرند. ما نمیگوییم تضاد با یکدیگر دارند، زیرا هر دو جان دارند. اما بیت ششم میتواند آرایه ارسال المثلین رو برای ما تضمین کند، زیرا هم مصرع نخست در شمار امثال سایر قرار گرفته و هم مصرع دوم. مصرع دوم از بیت پنجم، گرچه دارد او جمالی بس جمیل، باید عرض کنم نسخه فریدون میرزا تیموری حکیم قاآنی و نسخه قدسی همچنین انجوی و همایون فرخ این مصرع را این گونه ضبط کردند، گرچه او دارد جمالی بس جمیل. به نظر این کمترین گرچه او دارد جمالی بس جمیل خوش ملودی تر و خوش آهنگ تر از متن خلخالی است، اگرچه متن خلخالی بسیار کهن تر است از نسخه هایی که پس از او به رشته نگارش کشیده شده است. استاد نیساری پای ما لنگ است و منزل بس دراز رو منزل دور دست ضبط کردند، اما همچون مور افتاده ای در پای پیل رو حکیم و قاآنی و قدسی و استاد انجوی این گونه ضبط کردند، همچون مور افتاده زیر پای پیل. شاید پشتوانه نداشته باشه ولی ضبط خوشی است. تا فردا، وقت خوش. ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل، سلسبیلت کرده جان و دل سبیل، سبز پوشان خطت بر گرد لب همچو حورانند گرد سلسبیل، ناوک چشم تو در هر گوشه‌ای همچو من افتاده دارد صد قتیل. یارب این آتش که در جان من است سرد کن، زانسان که کردی بر خلیل. من نمیابم مجال دوستان، گرچه او دارد جمالی بس جمیل، پای ما لنگ است و منزل بس دراز، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. حسن این نظم از بیان مستغنی است، بر فروغ خور نجوید کس دلیل. یا مکش بر چهره نیل عاشقی، یا فرو بر جامه تقوا به نیل. معجز است این شعر یا سحر حلال، هاتف آورد این سخن یا جبرئیل. عقل در حسنش نمی‌یابد بدل، طبع در لطفش نمی‌بیند بدیل. حافظ از سرپنجه عشق نگار همچو مور افتاده ای در پای پیل.